مقدمه این هفته گذشته تحصیل در مورد سیسموند و سیسموندی اصداری کنی مقصدتر مقابی نکتر را که ایسون بنیانگذارش بوده و بنیان نکتر معارفین و نکتر انتخاب معارفه عرض میکنی به امیدوارم که این نکتر به تو تمام بشه سخت زنه در درجه اول این زمینه اجتماعی در مورد این مطلب هم مثل مکاتب دیگه خیلی در بنیانگذاری و تحصیل تسلسل اهمیت داشته در درجه اول در نظر داریم که این بعد از مکتب کلاسیک ها و عقاید آدام اسمیت و سامبادیسته بزرگزنیاست در حالتی است که آزادی اقتصادی به طور کامل مسئله اصطلاح فلسفه لسفه لسفه فرقه عبارتی دکتری حتما هم بکنند دکتری تجارت سواد کامل داشته باشد این یکی و از طرف دیگه جلوگیری از هر گونه دخالت دولت در امر در امور اقتصادی به طوری که هیچ قانونی این آزادی مطلق اقتصادی رو محدود نمی کنه ولی البته در حالتی که تنها و تنها این قوانین این آزادی اختیار و قوانین موجود اقتصادی تماما به نفع کارفرما و فقط یک طرف است
این دوله بورژوازی از نظر نظام اجتماعی مقارنه با همین زمان میشه و اوج بورژوازی
این اونجایی که من میدونم این همین به صلاح میشه که تقریبا 30 سال اول قرن 19 که این به اوج خودش میرسه و این اولین شخصی هست که اولین اقتصادونی هستش که میاد و به صلاح خیلی از چیزها رو که اون فرد از نظر آدمیتنس به صدای کپیایی بود و ایدئال برای جامعه بشری و اینکه نفع خصوصی افراد در نهایت منجر به نفع جامعه میشه این رو مورد سؤال قرار میده و این رو حتی سوید خارجی ابراز تعجب میکنه که اگر آزادی و رقابت اینقدر در سرنوشت جوامع و بهبودی و به صلاح به حضور رفاه جامعه معاصره چطوره که ما در عمل کاملا عکسش رو میبینیم البته از نظر تئوری کاملا درست در میاد البته دو مطلب هستش که در بحبوحه این پیشرفت‌های اقتصادی دو مطلب هستش که و توجهات اقتصادون ها رو به خودش جذب میکنه و به خصوص در مورد سیسموندی یکی این تمرکز طبقه کارگر مستمند در شهرهای بزرگ به عبارت شهرنشینی این به عبارت اینکه که ما امروز در هم سر خود مشاهده هستیم و دوم بحران های اقتصادی که البته این لحظه بحران خیلی گمراه کننده است این حتما این مقداری در بحث شد بهتره که از وقت حالا خون چی کتاب میگه اسم شده به نوسان ها در این که همیشه بحران از وقت حالا خون که موجود میگفت که این بحران دائم تزایده اینطور نیست در مورد مکتب آزادی این نوسان ها که یه وقتی خوبه یه وقتی بده و این بحران های که به صلاح سیسموندی اینها رو ناشی از کدومی تولید و مصرف میدونه علتش از پیشرفت تکنولوژی و اختراع ماشین و اکنون که جایگزین شدن کارگر وسیله ماشین حالا ما هر کدوم از اینها رو بایستی در مورد خودش اطلاعات بده کنیم البته در مورد این تمرکز طبقه کارگر و مستمند در شهرهای بزرگی آماری در اینجا هست که من درستون خونه میخونم در 1835 به طوری که آن رو در تعریف سیستم حکمت کارخانه ها حساب کرده در کارخانه های سنده و پشم کتان و عبیشن انگلستان 4800 و 5800 سر در 11 سال 67,089,000 دختر بین 11 و 18 سال در برابر 88,000 مرد و 102,000 زن و یا به عبارت دیگر جمعاً 151,000 پسر بچه و مرد در برابر 193,000 دختر بچه و زن مشغول کار بودند. البته این مستلزم تنها کار کردن بچه ها نیست، ساعات کار بیشتری هم به وسیله طلب کارگر که اینجا از نظر سیگموندی کارگر و مستمند مرادف هستند. کمتر جایی هست در کتاب که از طلب کارگر بدون لغت مستمند یاد کرده بشه. ساعت کاری که ساعت را 16 الی 17 ساعت میرسه و افرادی که به اصطلاح در خردسالی به کارگاهها دیده میشن و به خاطر رقابتی که ایجاب میکنه هزینه تولید به نتیزان هر چی بیشتر از پایین بیاد که در نتیجه سود بیشتری عاید بشه و یا با منفعت کمتری جنس بتونه رقابت بکنه در بازار، این باعث میشه که یه مقدار زیادی امراض اجتماعی به وجود میاد. با این امراض منظور من اینکه در درجه و دستمزدهای پایین، جهالت بیسوادی به خاطر این درسها در سطح فرستاده شدن به مدارس و تعلیم تربیت کار گرفته میشن، خشونت هایی که در اثر صبر و اصطلاح بی‌حوصلگی و فشارهای زندگی به وجود میاد، اقتصادهای و این تقریبا یکی از موارد نادری است که ما میبینیم یه اقتصادون به جنبه‌های اون تا این زمان شاید من نمیدونم دقیقا ولی شاید اولین اقتصادی نیست که بیشتر به جنبه‌های اخلاقی قضیه توجه داره یا لااقل توجهی هم به جنبه‌های اخلاقی داره، به طوری که از اقتصادهای اخلاقی ناشی از فقر میناله و خیلی از این بابتان ناراحت. البته من در این رابطه یک مقاله رو چند تا در روزنامه دیده بودم که چند تا عکس دارد، خود مقاله هیچ ربطی به مطلب نداره ولی این عکسایی که اینجا هستش دیده فرمید من چون مربوط به این دوره از دیده شاید این دیده های این عکس ها گویای تاریخ زمانه. خود میخوام این موقع میتونم تاریخ ها رو دیدم ولی ما در 1910 رو ارز کنم که این موقع ولی به هر حال یه تقارن عجیب این اون چیزی که من رو به فیش انداخت در مورد این مقاله و دیگه خود مقاله رو من نخواستم رازی به هنر عکاسیه ولی اون چیزی که بود یعنی اونم این چیزایی که اینجا میبینیم و اون چیزی که در اینجا گفته شده. مثلا این پسری که در برابر دوربین هاین عکاسی گرفته هنگام کار در کارخانه یک شخصش رو از دست داده است. در اون زمان یکی از کارفرمایان گفت حوادث زیادی پیش نمی آید، فقط گاهی اوقات انگشت یا پای کسی قطع می شود. یعنی تا این حد بی‌توجهی به اصطلاح طبقه کارگر داری که اون رو یه آمار شنیدم از حوادث ناشی از اصطلاح صنایع امریکا. امریکا شد قوانین ایمنی شو از نظر کار در دنیا هیچ کسایی نرسته باشه و واقعا هم بهش اصطلاح بیرد چون چپ راست یه تقریبا هر صنعتی هر رشته یه ادارهی به خصوصی داره که این یه سری قوانین وضع میکنه و شما کارخونه این که برید و هست به چهارنه لاغت تابلوهای شعارهای رسول ایمنی که این کارو بکنید این کارو نکنید از نزدیک شدن خودداری کنید و از اجناس امریکای از ماشین آلات که داده میشه این رو خیلی مقارن ترجه خواهی سرمی که دائما همه جا چی که آقا میدونید مثلا نزدیک نشید یا دست نزدیک به فلا با این حال اگرچه اقوام یادم نیستش ولی واقعا وحشتناک بود که این استرادیو جنمالدی اینجا میگفت که این حوادث مسیحیت کار واقعا یک رقم خیلی خیلی بزرگی از مرگ ها و جراحات رو تشکیل میده. به نظر چیز موندی البته چند تا تعریف از علمی اقتصاد میکنی که ما هم تا که به تعریف بیشیدیم اونها رو تذکر میدیم. یکی اینه که در مورد ظریف و موضوع علمی اقتصاد چیز موندی معتقده که خلاصه علمی اقتصاد از لحاظ نظری عبارت است از تشریح و توضیح بحرانهای اقتصادی و از نظر عملی یافتن چاره‌ای برای جلوگیری و بهتر کردن وضع کارگران.
معذرت میکنم
چیز
راجبه سال 1336 من اصلا نوشته نه مثلا که جدیدم نه اینجوری نیست که در اینها که امریکا را از دیدن وضع یک سوم مردمش تکان داد. این در واقع
یک سوم
این معنی میشه که یک سوم
امریکایی
ها در سال 36 البته اگرم بگیریم یا مثلا فرض کنیم 7 سال پیش
یعنی آمارهایی که این کتاب داره اصلا نوع تصور رو از امریکا دگرگون میکنه، یعنی فقر رو و بدبختی رو بیچاره گیر اختلاف طبقاتی خیلی شدیدی توی امریکای موجود امریکایی دیگر
خود خلاصه این چون موارد متعدد پیش میاد که به صلاح این مقصد رو شباهت های میبینیم با مقصد سوسیالی
شاید گفتن خوندن این دو تا خط مشخص بکنه که اینها به طور کلی و از نظر اصولی با مقصد سوسیالی تفاوت زیادی دارن.
این نویسندگان منظور همین معارفین بدون آنکه سوسیالیست باشن
ولی بدون آن که از معایب و مقاصد نظام آزادی اقتصادی هم شرکتی کنند در تصویبی راه میانه هستند که هم سوء استفاده ها و زیاده روی ها را اصلاح کنند و هم اهل آزادی را قربانی ننماید. به عبارتی برای مثال بگیم در مورد آزمیسمیت اینها نمیتونن هیچ وقت نمیدونن که رقابت به هیچ وقت خوب نیست بسید یه حد و حدودی برای تعیین میکنن در چه صورت خوبه و در چه صورت نیست که این را مرداشته همین سبی ما بسید. من حتی امکان سعی کردم که جاهایی که گویا هستش از سه کتاب انتخاب بسید وقتی کم تدید من دفتی در نظر سیسموندی علم اقتصاد دانشی اخلاقی که در آن همه چیز به هم مربوط است. من این رو از این لحاظ مهم می‌بینم که تناقض افکاری که اون حتما به اشاره کردم که این به این دلیل بیشتر یک اقتصادون احساسی هست تا اقتصادون علمی، برای اینکه در آن واحد که یکی میگه همون حالت هم خودش مثلا نفی میکنه یا لغاتی رو که به کار میبره تعاریفی رو که ارائه میده خودش این فرقا روش به اصطلاح ثباتی نداره و این گاهی اوقات باعث حتی تناقض‌گویی میشه. اقتصاد دانش اخلاقی که در آن همه چیز به هم مربوط است و هر کس بخواهد اصلی را از امور دیگر جدا کند و فقط به آن نظر داشته باشد راه خطا میپیماید. دانش اقتصاد قبل از هر چیز مبتنی بر تاریخ و تجربه و مشاهده است. در جای دیگری میگوید و از حال انسان را باید در جزئیات آن مورد مطالعه قرار داد، در حالی که قبلا میگه کلیات.
باید گاهی به زمان، گاهی به مکان و گاهی به سنف و شغل نظر داد تا آدمی را آنطور که واقعا هستی و اثر بنیادهای اجتماعی را بر روی آن فهمید. من با اطمینان خاطر میگویم کسانی که همیشه میخواهند امور مربوط به علوم اجتماعی کلیت بدهند مرتکب اشتباه و خطای بزرگ میشوند. اینجا از نظر من کاملا یه تناقضگویی هست و اینه که بستگی به اینکه چه مطلبی رو و در چه زمانی و در چه شرایطی داره بحث میکنه گفته هاش رو هم مطابق هم این رسم روایت خودش گاهی اوقات میشه. به عبارت این یه مسئله رو شرح میکنه که شاید اگر این هست و اون چی که یکی میگه در مورد علم اقتصاد بخواهیم در نظر بگیریم، در علم معنای علم اقتصاد وجود خارجی نداره و این که هیچ گاه قانونی که شما بتونی تعمین بدید و کلیت جدید وجود نداره. باید در نظر گرفتن شرایط زمان و مکانی، زمانی و مکانی بسیار راهنهادها متفاوته و خب همچنان که در تاریخ روایت میبینیم به تناسب علم اقتصاد یه علم دنبال روی بوده همیشه، نه اینکه پیشگو، نه اینکه پیشبینی کننده.
ولی البته مثلا امکان هم داره که نظرش بر اشکالاتی بوده، مثلا یکی گفته نظر بر اشکالاتی بوده که مربوط به روش های استقرار و حیات میشه. چون روش استقرار و حیات در اقتصاد اگر به تنهایی کار برده بشه هیچ اشکالاتی داره، حتی تو همه هم به کار
اینجا هم اشاره شده این هم کاملا درسته. اینجا مثلا در این که علم اقتصاد رو منحصر به چند شهر اصلی بکنه مثل جان باتیسته یه مطلبی هست که میگه سیگموندی میگه این مسئله رو به مسئله به اصطلاح خلاص رو و خوشکاری این چیزها رو به استناد چند عقل و دلیل علمی و نظری نمیتوان حل کرد که آقا چون مثلا جمعیت کم شده یا زیاد شده، مصرف کمتر یا زیادتر شده یا فلان ها، یا هزینه تولید مثلا به خاطر اینکه مصرف زیادتر شده تولید بیشتر شده یا هزینه کمتر شده در نظر بحث بعدی فلان ها. ایشون مثالی که در اینجا میزنه میگه کشوری بلکه باید سبک‌های مختلف بهره برداری از زمین را در نظر گرفت. کشوری مثل انگلستان که اکثر مزارع آن در دست کشاورزان اجاره کار است به زحمت می تواند با رقابت کشورهایی مانند لهستان و روسیه که در آن زارعین دچار نظام بیگاری هستند و تولید گندم برای مالکان جز چند صد درد شلاق که مثال رعایای خود می کنند هزینه ای ندارد. به عبارت دیگه در اینجا اصولا مفهوم قیمت اونطور که چه معتقد هست که تعادل عرضه و تقاضا یا آلمسی مفهوم خارجی نداره. اینجا دیگه مسئله زور و مرویات اقتصاد خود رو میدیده اینجا که واقعا رابطه ای نداره. هر روزی که هر چیز که اقتضا بکنه به معتقد همون هم قوانین درست میشه. در شرایطی که بایستی مثلا عرضه پول کم بشه زیاد میشه به خاطر اینکه مسئله ایجاد میکنه که
در مورد این که گفتیم که اصطلاح ایشون در ارائه افکار خودش دچار اشتباهاتی میشه به خاطر اینکه بعضی وقتا بعضی مفاهیم رو با هم قاطی میکنه یا به اصطلاح به جای هم دیگه به کار میبره در حالی که دچار چیز کاملا متفاوته. مثلا دلایلی که برای اثبات امکان بحران سوزنی عمومی تولید بر مصرف اقامه میکنه. این در درجه اول مبدا که تو تشخیصی که بین درآمد سالانه و تولید سالانه بود. امروز و از زمان اسمیت به بعد همیشه درآمد مساوی با تولید، مثلا درآمد ناخالص عمومی مساوی با تولید ناخالص عمومی بود. بخاطر اینکه دو طرف یه سکه به اصطلاح واحدی رو تشکیل میده. ولی در اینجا از نظر ایشون این دو تا به اصطلاح با هم تفاوت داره. چرا که به نظر او درآمد هر کشور درآمد هر سال کشور به مصرف پرداخت در سال بعد میرسه. بنابراین هرگاه بخوایم بگیم که تولیدات یک سال پیش از تولیدات سال قبل باشه، قسمتش بدون فروش باقی میمونه و این خیلی به صلاح بحث ابتدایی و غیر منطقی بدید. بعد اینکه در توضیح این شاید عدم دقت ها نمیشه با تناقض‌گویی، عدم دقت در مشخص کردن این که باز یه دلیل دیگه برای احساسی بودن اصلاحی که منطقه بودنش اینجا این رو ارائه میکنه. عدم مهارت سیسمندی در کار بردن روش استدلال مجرد این ساره به این ساره بردن از مباحث مختلفی کتاب است، به خصوص از اجمال و ابهام غالب تعریفات است به خوبی نمایان است. او کار را گاهی سرچشمه همه درآمدها میخواند و زمانی آن را به عنوان درآمد کارگر و غیره معارض سود سرمایه و بهره زمین معرفی میکند. وی هرگز فرق بین سرمایه ملی و سرمایه خصوصی را تشخیص نداده است. مزد کارگر در نظرش گاهی سرمایه و گاهی درآمد است. غالبا اصطلاحات مبهم مانند فقیر و غنی به جای کارگر و سرمایه دار به کار میبرد. مثلا برای توضیح ترکیب نرخ‌بندی نفع سرمایه میگوید نیروی اجاره دهندگان سرمایه و تقاضا کنندگان آن مثل بازار همه اجناس دیگر متعادل میشود و با هم در میانگین متناسبی توافق حاصل میکنند و نیز همواره درآمد جنسی را با درآمد کلی اشتباه میکنند. اینا هر کدومش امروزه اگر بخواهیم اشتباهات بکنیم به طور کلی اصلا همونی که بخواهیم هر مرز بگیری هیچ نظریه رو نمیشه اثبات کرد از نظر این وقت. و باز در توضیح همین مثلا بحران ها این دلیل اقامه میکنه این درآمد سال گذشته است که باید محصول سال جاری را خریداری کند و بعد از میگه در واقع و بالاخره عمل هر سال غیر از این چیزی نیست که تمام محصول سال را با همه محصولات سال قبل مبادله نماید. سیسموندی برای تثبیت درآمد ملی از تولید سالانه اهمیت زیادی قائل است، چنانکه میگوید اختلاط و اشتباه درآمد سالانه با تولید سالانه باعث شده است که پرده ضخیمی بر روی تمام دانش اقتصاد کشیده شود. برعکس هر گاهانها را از هم جدا سازند امور روشن میگردد و همه چیز با نظریه علمی تصدیق میکند، ولی در واقع این خود اوست که در اشتباه است. ایشون میادش و به نظر میاد که تمام تولیدات یک کشور رو فقط و فقط تولیدات کشاورزی در نظر میگیره و نه تنها این، بلکه این در درجه اول انتقادی که بهش هست درآمد سالانه غیر از تولید سالانه نیست، دوم اینکه این محصولات به اصطلاح حتما تا آخر سال سب میشه این درآمده به دست بیاد بعد به مصرف تولیدات سال گذشته برسه، در حالی که همیشه بازار وجود داره و در این به مجردی که تولید میشه به بازار عرضه میشه و مصرف میشه و همینطور این به اصطلاح دوران جریان ثروت وجود داره، در حالی که ایشون یه فاصله زمانی رو در نظر گرفته که حتما این یک ساله و در پایان یک سال به این صورت داره. پس این هم انتقادی بود که از لحاظ اصطلاح عبارتی دلیلی برای زمان‌بندی وجود نداره و هر محصولی برای بازار دیگه یه توازنی تشکیل میده، یعنی اینکه ایشون میاد و همونطور که گفتیم تمام محصولات و محصولات کشاورزی در نظر میگیره، در حالی که درآمد اکثر تولید جامعه تولیدات صنعتی هم هست خدمات هم هستش و اینها هر کدوم برای دیگری توازن تشکیل میده، به اصطلاح مثل زنجیروار به هم مرتبط هستند و ایشون فقط یه نوع درست به نظر میاد یک شبیه این به اصطلاح مدلای دو بخشی آماری میشه که دو کالا و دو کشور رو این انتقاد خیلی بزرگ توی تئوریای رشد امروزه وارده که همه تا نشون میده بعد از چند قرن ما به اصطلاح نتونستیم موضوع رو حل بکنیم به خاطر اینکه یه مسئله رو بتونیم بحث بکنیم، میان فقط یه مثال خیلی خیلی ابتدایی و ساده رو در نظر میگیرن، نظری که بشه
اصطلاح به نتیجه برسه.
در مورد موضوع علم اقتصاد، بر خلاف نظر ارسطو که به اصطلاح اون رو علم ثروت ها میخونه و تدبیر گرد آوردن ثروت و مکنت رو به اصطلاح موضوع علم اقتصاد میشناسه، ایشون به این معتقد نیست و برعکس میگه این دانش انسان و یا بهتر بگوییم وضع مادی انسان است. به عبارت اقتصاد دانش نیکوکاری و توزیع ثروت مهمتر از کمیت آن است. در جای دیگه میگه
توزیع کمیت آن است به دست آوردن آن است.
نه بدونید کمیت شگرسو تحصیل سرات را گفتم نه بدونید من این رو به این تحبیل گفتم این نه خود من نه از نقبول از کتاب به عبارتی تا اون زمان تا زمان سیسمندی علم اقتصاد یعنی به دست آوردن ثروت به مقدار میزان هر چیزی حتی در فیزیوکراتا در سوداگران در آدمسمیت همه این هستش که چطور ثروت جامعه رو زیاد بکنه. ثروتی که به اصطلاح به دست میاد در یک جامعه داره شده، ولی اون چیزی که کمتر یا هیچ وقت اصولا مورد بحث واقع نمیشه که این ثروت به چه ترتیب باید توزیع بشه. و ایشون نشر معارضین همینه که میگه توزیع ثروت اگر مهمتر از تولیدش نباشه دست کم یا از لحاظ اهمیت نداره.
این که بگه کارزم به این نکته ترکه کرده بودم که آسان
یعنی تحصیل به روی
فوزی
کارده
بودم در ولی همه 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 که خصوصی از بخش آخر
اکتر فوزی بیشتره با نوع فوزی تقسیم کار تو فلان مواجه بین فوزی
ولی یک جایی که بخش اکتر شروع کن بیشتر روی
ولی اونها اگر اکثر من مطمئن نمیگم که صد درصد ایشون به صورت بنیانگذار این نوع طرز فکره، ولی اون چی که محقق هستش اینه که تمام یا بیشتر تأثیر سیسموندی روی کوزی ثروته و ایشون تا اون حد جلو میره که به صلاح افکارش موضوع رو بگی کنه، یعنی هیچ وقت و اصلا کار این که این حتی مخالف مالکیت معنای وسیعه یا برگشت به سیستم پدرشاهی هستش، به خاطر این که چرا بیشتر تولید بشه که نصیب کسی دیگری بشه یا نصیب یه طبقه اقلیتی بشه بهتر که اصلا تولید نشه. به عبارت این موضوعاتی رو که این عنوان میکنه بعدها مبادی و به اصطلاح سیستم سیاست اجتماعی و یا اون که ما امروزه به نام اقتصاد اجتماعی میشناسیم رو تشکیل میده و این از این لحاظ میشه گفتید که واقعا یه اقتصادی هستش که برای اولین بار توضیح رو نمیدیم امضا میکنه بلکه تأکید میکنه و بیشتر از هر چیز برای تعمیت ها، یعنی تمام افکارش روی همین مسئله دور میزنه. اون که در رابطه با هر چیز دیگه هم میگه ببینید هیچ وقت سر و همین تعریف علم اقتصاد دانش نیکوکاری در حالی که در سوداگران در حتی فیزیوکرات ها فقط تولید بیشتره به مقدار هر چی بیشتر، ولی اینجا نه در شاید قبل از اینکه موضوع تولید رو در نظر بگیریم که اگر تولید شد اون وقت چطوری باید توزیع بشه، اگر محل توزیع رو درست بکنیم، اگر ماشین میخواد به اصطلاح به کار بگیرید اختراع جدیدی میخواد بشه اول فکر کارگرایی که بیکار میشن این رو بکنید که اینها یه به اصطلاح شغل دیگه براشون تولید بشه ایجاد بشه و بعد این ماشین رو به کار بگیرید. یعنی اون چیزی که امروزه در اتحادیه کارگری به خصوص در امریکا خیلی متداوله که حالا از این بس من برخواست داره خب برخواست باید بگفت به جای میرسه که میگه اگر یه ماشین قراره بیاد به کار گرفته بشه این مستلزم این هست که مثلا از دست کارگر دستشون بیکار بشن، چون یه ماشین به تنهایی کار دست کارگر هست
ولی این دست کارگر نباید که بیکار بشن. در درجه اول یا کار دیگری بایستی برای اینا در نظر گرفته بشه در همون محدوده و محیط کارخانه فرض فرمید، یا این که به تعداد این کار این ده نفر از ساعت کار همگی کم بشه. به عبارت اگر این ماشین رفاهی به وجود میاره، تولیدی که می کنه، توضیحش را هم بایستی در همون آن در نظر گرفت و این از این لحاظه که سر افکارش خواهد اهمیت شده.
دولتی بحثی اینجا مامورش میاد این تفاوتی با این تحلیم قلم رو بودی تیزی که رسول سلطان که افتاد اینا اشاره کردن که آیا مکتب اقتصادی اسلام به عنوان یه مکتب اینجا را همون قلم روش فقط قلم روی توجیه، یعنی فقط تو این زمینه نظر میده و ما تو این قلم رو فقط دنبالش باشیم یا نه اقتصاد اسلامی تو قلم روی توجیه هم مثلا نظراتی داره که این یه مداری هم خاطر آزمین هست. اون اول که در تفاوتهای بین علم اقتصاد و مکتب
اقتصاد بله ببینید این وجود میشه ترک کرد یا نباید ترک کرد و آیا ناظر به توضیح یا ناظر به توضیح، یعنی این دو بحث درست تولید و توضیح هر دو به دو شکل مختلف میشه بحث کرد، یکی به شکل یک علم نظری، یکی به شکل یک علم عملی. اون که به شکل یک علم نظری بحث میشه، یعنی به اصطلاح این جریان های اقتصادی به طبیعت خودش چی رو عمل می کنند. راستی مثل که اون که در باب قانون عرضه و تقاضا مثلا بحث می کرده لازمه مثلا عرضه زیادتر کاهش مثلا تقاضا سازمه یه نسیه. یه بحث دیگه راجع به مسئله این نیست که مسائل به اقیان امور اقتصادی مالی این ها چیز عمل می کنن، این هست که در اون چیز موضوع که به اختیار بشر هست و انتخاب بشر هست این که چجور باید بکنیم ما توجه کنیم مسائل توضیح یه قسمت اینه که این فرمان آقای دخترم گفتن یه قسمت نه دیگم باید عملی مربوط میشه، این که باید چنینتر باید چنینتر اگر ماشین آمد از ادهه قهران جای کارگر رو میگیره و اخری جای کارگر رو گره از مثلا این سدود یه ادهه مثلا که حتی کارگر بی نیاز بیشن پس تکلیف اونایشی پس اینها رو به شکلی باید تعمیه کرد لاغل ساعت اینها کم بشه به اینها بگن که اینها اصلاح دسته باشن. این در واقع اینه بحث اجتماعی میشه، یعنی اخلاقی میشه، یعنی که اخلاق هم تعبیر میکنیم هر جای که پای مسئله اخلاق آمد در کار مسئله بایدها و نبایدها خوب است و خوب نیست، انسانیت حکم می کند که این چنین باشد یا اون چنین باشد. اون وقت مسئله اسلامی هم از هر دو جنبه مورد توجه است، یعنی در مسئله اسلامی مثلا هم در باب تولید هم در باب تولید مسئله مطرح بشه که جنبه های نظری مربوط بشه، ممکنه مسئله مطرح بشه که جنبه های عملی مربوط بشه. نمیشه گفت که اسلام فقط به توضیح نظر دارد به توضیح نظر ندارد یا برعکس اینجور دارن تحریف خیلی نبود. حالا بفرمید این آقای سیکوندی و بطره چی بود؟
این فرمانی هم در هم رابطه بید که این فرمان رفت اینها به روز رو از کنم اما اصطلاح اصلا چی اصطلاح عملی میدونیم هسته من نظرم این است که سال اول دانشکده که در سکیل اقتصاد میکندیم یکی از استادهای این حرفی زد که من اینجا فراموش نکردم و اون این بود که اگر شما مثلا در دکتر اقتصاد میگیرید و در جلسه امتحان شفاهی که در آخر مرحله آخر از شما میکنند به شما بگن آقا به نظر شما ثروت باید چجوری توضیح بشه و شما بگید که عادلانه به نسبت مساوی بلافاصله شما رو معدود میکنند، دلیلش هم به اصطلاح موضوع میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پسندازی که چون طبقه پایین میل به سرمایه گذاری چون چند تر و از احوال چیزایی که مربوط به طبقه پایین میشه
در اینجا هم
تقریبا خیلی چیزی هم متوجه میشن.
نه نمیخواستم بحث مفصل میشه، نمیخواستم
من این جمله رو انجام بخوام. در این جمله بهش گفت به خاطر اینکه این عادلانه باشه مسئله مثل کنترکشن فرمی خود در سرالتون ها، یعنی این نتیجه گیری رو در آخر از این درست همش کرد بلاخره وقت این عادلانه از نظر کی عادلانه؟ از نظر کارگر یا کارفرما یا
بس ارسنم که اینجا من ایشون باز بحث سر همینه که اینجا مثلا در این تعریفی که میکنه ما چیزی گفتیم به صلاح دانش اقتصاد بیشتر دانش نیکوکاری است و این اقتصاد خودشه، بنابراین هر چه بالمعال به نیکبختی انسان ها مربوط نباشد از آن خارج است. در همین رابطه هستش که میگه اگر ماشین میخواد بیاد اول باید تست کار بشه. اگر شما بگید خب مقصد آزادخواهان چی میگن، میگن آقا شما بذارید ماشین بیاد، اگر چیه به کارگر بیکار میشن، ولی بعدها در اثر تولیداتی که این ماشین رو وجود میاره تقاضاهای دیگری رو وجود میاره که اشتغالات بیشتری ایجاد میکنه و بعد اون به کار میاد. بعد ایشون در اینجا میگه که تولید کنندگان از کار کنار نخواهند رفت و ادعای آنها سن نخواهد شد مگر آن زمان که جمع کثیری از صاحبان کارگاه ها ورشکست شوند و بسیاری از کارگران از گرسنگی و فقر بمیرند. بنابراین سیسموندی میگوید بیاییم و از این نظریه پرخطر تعادل اقتصادی که خود به خود برقرار میشود پرهیز کنیم. درست است که به مرور زمان یک نوع تعادل برقرار میشود، ولی پس از رنج ها و ایرانی های وحشتناک. یعنی اون چیزی که به طور کلی علم اقتصاد به هیچ وجه رفت مسئله نظرش نبوده و اون دیگه در نهایت هم که سیسموندی و بعد سوسیالیست ها خب این دوران هم تو ادامه پیدا میکنه میشه آخری میگه خب آقا اقتصاد اجتماعی اون رو بری به اقتصاد اجتماعی خودش میدونه. درست میتونی که اقتصاد اجتماعی خودش یه رشته جدیدیه و هیچ رفتی به علم اقتصاد نداره، در واقع اسمان یه شعبه از علم اقتصاد، ولی واسمان شاید من میتونم بگم که حتی مخالفشه یا درست جهتگیریش کاملا چیزه، برای اینکه اون چی که در اقتصاد اجتماعی شما میخونیم مثل تعاون، مثل ارز کنم که توضیح عادلانه درآمد، اینا تمام چیزهایی که در اقتصاد سرمایه داری لاغر میدونیم که به کلی نفع شده. در اینجا ایشون بازی نقل قول دیگه هستی که به طور کلی جمع و متراکم شدن ثروت ها در کشور هدف دولت نیست، بلکه بهره‌مندی عموم افراد از ملت، افراد از ملت تنعماتی است که به وسیله این ثروت ها حاصل می شود. یعنی باز اول توضیح رو در نظر گرفته بود، در واقع هرگز ثروت جمعیت به طور مطلق و جداگانه مظاهر نعمت و آبادانی کشور نیستند، بلکه مهمتر از آن تأثیر روابط آنها به یکدیگر است. بعد میگه در اینجا به صورت تحلیل نسبتا اقتصادی داره که بعضا ما در رابطه با کینز بیشتر به این مسئله برمیخوریم، ولی این در تحلیل همون به صورت نوسانات اقتصادیه که ما جایگزین بحران ها میکنیم. میگه اگر که تقاضای فزون در عرضه مشکل چندانی نیست، یعنی تولید در خواسته بیشتر از موجود، ولی در صورتی که تقاضا به تناسب عرضه افزایش پیدا نکند صنایع دچار اقتصادی میشود و امکان تغییر شغل چه برای کارگر و چه کارفرما در کوتاه مدت عملی نیست. به عبارتی ایشون معتقده که پس تولید رو محدود بکنیم، که این تولید محدود کردن از نظر سیسموندی و در رابطه با زمان خودش شاید واقعا حلدار مشکلاته، دچار اقتصادی نمیشیم، بیکاری به وجود نمیاد و معادل اون چی که تقاضا هست تولید هم میشه. اون چی که ما به صلاح یا این نماد مستده یه بسیلا رادیکال های امروزه علت و علل جنگ ها و ویرانی ها و بدبختی ها این تولید اضافی سرمایه داریه که به نحوی بایستی
مثلا مصرف بشه. درد سرمایه‌داری مسئله مصرفه. پس چیکار باید کرد که این مصرف ایجاد بشه؟ اگر در داخل نیست بازارهای مستعمراتی رو وجود بیارید، اونجا نشد جنگ رو وجود بیارید، منابع تولید رو منحرف بکنید، اون به صلاح به قول اون جنگیت زن پرسوس باید، یعنی یه دریچه بخار، یه دریچه که به صلاح دریچه اطمینان که این از اینجا هرچی زیاد از ظرفیت اقتصاد هست خارج بشه. این از نظر سیسموندی و برای اون زمان بسیار خوبه، ولی ببینیم در شرایط این بود اگر این عرض بخواد عملی بشه به چه صورت در میاد.
امکان داره که عملی بشه؟
امکان داره و عملی هم هست. کاسل ها و شاست ها به جای اینکه تولید بکنن با هم رقابت بکنن از هم هم دیگر از هم ببرن تولیدشون رو میزون میکنن به تناسب تقاضایی که به صورت باید وجود داشته باشه. یعنی به عبارت اون چه که اون روز از نظر سیسمونده قابل قبول بود، اون چه که اون روز از نظر سیسمونده قابل قبول بود و واقعا درست به نظر میامد، امروز درست اون چه هستش که اساس کارتل ها و شاست های انسان و طرف رو تشکیل میده. پس به این دلیل باز یکی از دلایل دیگه که واقعا شر این اقتصادی وجود نداره. بعد میایم در رابطه با خب این مسئله انتقاد از سیزنی تولید بر مصرف و رقابت رو اصطلاح اجازه من یه دو سه خط بخونم، اگر شفا رو گرد که چه بهتر، اگر نه توضیح میده. وسیله افزایش ثروت ازدیاد ماشین یا تکنولوژی است. به وسیله تکنولوژی است. برخواهی نمیده. اگرچه ماشینی هزینه سرانه توریزا پایین می آورد و در نتیجه درآمد آزادسازی مصرف کنندگان صرف خرید انواع دیگر کالاها می شود که به نوبه خود اشتغال را فزونی می دهد. با این حال از نظر سیسموندی اگر کسب اشتغال برای کارگران قبل از کار گرفتن ماشین نشده باشد موجب پایین آمدن سطح اشتغال می گردد. شغل دیگه برای کارگران نشده باشه به عبارت این فرق سیسموندی و اصطلاح متقدمینش در اینه که اونها میگن آقا بذارید ماشین به وجود بیا خود به خود درست بودی تعادل عمومی، تعادلی که خانه‌ها به وجود خواهد آمد. بله ایشون میگه نه 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 دست میگردی اول فکر کارگر رو بکنی بعد اگر خواستی ماشین رو بیارید. به عبارتی اگر بخواهیم واقعا افکار سیسموندی رو امروز پیاده بکنیم میبینیم برگشتن به همون زندگی اصطلاح پدرشاهی و پدرسالداری رو هستنم که این طریقات، یعنی باید که منکر تمام تکنولوژی، تمام پیشرفت‌های صنعتی و اصطلاح صنعتی بزرگی رو هست
مطلبی در بود اون قسمت که اول فرمودیم در این مورد که نظر سیسموندی در مورد مالکیت فردی نست، مالکیت فردی رو در صورت به رسمیت میشناسه و در این حال با اون تعادلی هم که خود به خود به وجود میاد مخالف هست، یعنی طرفدار به خالف دولت هست، میشه گفت صرف نظر از این نظریت در مورد مثلا تکنولوژی اینها داره جهت فکریش الان داره تو دنیای غرب پیاده میشه. جهت فکریش چون در این حال تو دنیای سرمایه در این حال که اینا سعی کردن که مالکیت فردی رو حفظ کنن، در این حال روز به روز مجبور میشن بیشتر دخالت کنن در امور اقتصادی. این از شاید جهت کلی فکریش یه جهت فکری که فعلا داره عملی میشه در تمام شرای سرمایه داری بدون اسی سر نظر از این مسائلی که اینجا فرق میکنه در مورد فرق کنید تکنولوژی و اینجا مثلا تو فکر میکنه بیتونه
در نشه سماد رو به این صورت نشه توضیح کرده به طور کلی یه توضیح این من نمیدونم واقعا لغت ترجمه هست چی کانورجنس تیوری این که
تقارب
تقارب در
که سیستم سوسیالیستی و سیستم سرمایه‌داری اینا یه جهت حرکتی به سوی همدیگه دارن. یعنی فرض کنید در روسیه شوروی در حتی چین که دیگه به معنای سوسیالیست واقعی‌ترین سوسیالیست موجوده، اینها حتی الان اومدن و به اصطلاح مشرقه های مادی فردی رو به اصطلاح قبول کردن در کارخانجات، حالا به عناوین مختلف. دیگه کسی مثلا خونه بزرگتر دادن یا ماشین بیشتر دادن یا امکانات رفاهی بیشتری دادن، این درست چیزاییست که اینها از اول مخالفش بودن، یعنی اون که سرمایه‌داری رو به وجود آورده.
من در پایین نظر مدنی بودم یه چون مالکیت فرمین به دستی نشنم از اون کنیم از اون طرف اون عدم رخالتی دولت رو به طور چیز خطرناک و وحشت نکی مالک کرده، در طرف این مالکیت فرمین رو لازم داریده.
بله واقعا الان از نظریات سیسمندی رو متوجه میشیم که اگر چه در این زمان واقعا خیلیاش ابتدایی به نظر میرونها، ولی من خودم وقتی اینها رو مطالعه میکردم و چند بار مطالعه کردم، هر دفعه بیشتر مؤمن به این شدم که یه سوالاتی که سالها در مغز من هستش این واقعا امروز مطرح کرده و هنوز هم تازه تاریخ جواب دادنش نداریم. یعنی لاغل جوابی به وسیله مکاسب موجود و گذشته داده نشده و اون که جواب هایی میشه برای پیدا کرد.
پس کنم که اینجا یه اصطلاح مناسبت میدینه که یه نقل قولی رو از یه مثالی که به نام مثال دست شست معروفه اینجا از این نقل قول میکنه. میگه هرگاه انگلستان توفیق میاد که تمام کارهای مزارع و تمام امور شهرهای خود را با ماشینهای بخار انجام میداد و در سرزمین آن جمعیتی بیشتر از جمهوری کوچک ژنو وجود نمیداشت ولی درآمد و محصول کنونی خویش را حفظ میکرد، آیا سزاوار بود او را غنیتر و آبادتر بدانید؟ آقای ریکاردو جواب میدهد بلی، بنابراین ثروت همه چیز است و انسان مطلقا هیچ. پس در واقع چیزی بهتر از این نیست که پادشاه تک و تنها در جزیره خود باقی بماند و همواره دست و چرخی را بگرداند و به وسیله آلات و ابزار خود کار تمام امور انگلستان را در دست خویش بگیرد. به این ایراد میتوان جواب داد که خیلی زودتر از آن که وضع به این صورت درآید، این ابتدا میکنم اواخرش رو مخصوصا ترجمه فرمود که ببینید هنوزش هم باز این سؤال هست و اقرار میشه که این هنوز سؤال هست. هیئت اجتماع ماشین ها را در اختیار خواهد گرفت و محصول را بین همه اعضای خود تقسیم خواهد کرد. فرض این که قسمتی از جمعیت کشور به دلیل بیکاری از گرسنگی بمیرد و قسمت دیگر همان مقدار ثروت سابق را تولید نماید، آری از تناقض نیست. ولی در واقع اگر از نحوه بیان و مثال غیر عادی سیسمولی صرف نظر کنیم، مسئله عنوان شده از طرف او لاینحل است، زیرا تناسب و تعادل صحیح بین میزان تولید جمعیت چیست؟ آیا بهتر از جمعیت به سرعت ترقی کند اگر شخص افزایش ثروت آن کمتر باشد؟ و یا بهتر از میزان جمعیت در حال توقف باقی بماند و یا کمتر هم بشود ولی ثروت و غنای آن توسعه یابد؟ هر کس در انتخاب عقیده آزاد است، علم در این باب ضابطه ندارد. واقعا یه مشکل روید ناقل خونده که اصلا افکاری که تا امروز ارائه شده جواب داره این نداره. حالا در حال این ماشه از شفا پیدا کنم خیلی امید بود. اجازه بفرمید که
احترام
کنم. نه من واقعا سعی می بود که کنم نه من ببینید حقیقتش این سیسموندی از نظر افکار شاید هم من حالا دلیلی که بهتر می کنم. من اقرار می کنم که قبلا در مورد سیسموندی چیزی نمی دونستم، یعنی در دو تا لاغت موجودی که به خاطر میرم دو تا درست تجربه تحلیل در باید اقتصادی که من در دوره فوق‌لیسانس داشتم شاید هر سال در کتابشون پیده که مثلا واقعا روز دراز و واقعا مفصله راجب سیستمی بحث به صلاح فردی راجب این شخص نداره و حالا بیشتر برای من به صلاح روشن میشه که چرا این اینقدر بی اهمیت اعتباری شده و حتی شما اگر کتاب های دوی بودن و اصلا وحیدی این دوسته کتابی که من نگاه کردم دیدونی در مورد سیستمی هر کدوم دوسته صفحه بیشتر ندارن.
من داشتم که این مرد بکنید که تکنولوژی کمتر عالم اقتصادیه. یعنی مثلا فرصم میکنم به که او تعریف را از اقتصاد کرده بود، تعریفش فنی نیست. یعنی در واقع به دل ما میشسته از اینجا هست که یه سری مفاهیم انسانی رو در حد یک شاعر، در حد یه از کنم سیستم اجتماعی نظر میده. اقتصادان مفهوم در فنی کلمه نیست. یعنی تا اینجا که یه فهمیدید اینها جواب خاص اقتصادی رو در مسائل خاص اقتصادی نظری ارائه طریقی تجزیه تحلیل خوبی نداره. ارائه طریقهای کلی انسانی کرده که دقت لازم ما مثلا لذت بگیرمون
مثلا هم تجزیه
خب اونتون جهت گیری که مدار مثلا حالا ما مورد اشکالمون
هر کنه که به نظر من برعکس فرمایش شما را میشه انگار که از آنی که اصولا این موضوع علم اقتصاد رو مورد بحث قرار میده، مورد سوال به عبارت قرار میده که آیا اصولا اقتصاد چی هست. من خاطرم میاد موقعی که تزه کوهلستان رو نوشتم در مورد اصطلاح بازده بهره‌وری و بازده بود و خیلی کتاب خوندن یک کتاب یه نویسنده کانادایی نویسته بود و شاید حدود 500 صفحه رو ایشون اومده بحث کرده که آقا از اول نمیدونم پیدایش بشر شروع کرده که با دست و با ابزار و بعد همینطور به ماشین رسید و فلان اینها بود. نشون میده که بعد دیگه حالا هر کسی اتومبیل داره و وسایل رفاهی داره رفتنن که چطور چطور فلان اینها همه تنعماتی که به اصطلاح به وسیله دست خود بشر ساخته شده در اختیار قرار گرفته شده اینها رو چیز میکنه. در دست آخر اون صفحه آخر پاراگراف آخر مثلا در دو سه جمله ایشون تمام اون چیزی که کتابها خودش بحث کرده مورد سوال قرار میده که آیا میتونیم بگیم که ما نسل امروزی که همه این امکاناتی که گفتیم و همه این موفقیت ها رو به دست آوردیم از نسل پدرانمون خوشبخت‌تر هستیم؟ آیا اونها فکر نمی‌کنن مثلا با همون نداشتن وسایل با همون زندگی ابتدایی خوشبخت‌تر از ما زندگی می‌کردن؟ این به عبارتی تنها موضوعی نیست که همون جوری که اشاره کردیم ثروت چجوری به دست میاد، اصولا اینکه برای چی به دست بیاد.
یعنی دیدگاه فیلسوفانه است بیشتر
ولی عملی‌تره. ببینید اتفاقا اگر از من نمیدونم فیلسوف رو شما به چه معنای اینجا رو تعبیر میخواید بکنید، ولی اون چی که از آدم اسمیت گرفته تا ما اون چی که اینها ارائه میدن تمامش از نظر تئوری از لحاظ به اصطلاح خودمون روی کاغذ میخونه. شما تحلیلی رو که مارکس کرده واقعا نبوغ نشون میده. برای اینکه من بحثم رو وقتی دارم که آره واقعا یک کاش ما بتونیم در ارائه بحثمون شعار ندونیم و خیلی علمی و منطقی بحث بکنیم، ولی شما ایشون با یک کلمه ای که میگه به طور کلی تمام اینها رو مورد سوال قرار میده که آیا در واقع همینطوری که اینها میگن عمل شده، در تولید بیشتر شده، عرض کنم که اشتغال هم بیشتر شده، در موازنات هر یه ماشینی که به وجود آمده اشتغال هم بیشتر شده، ولی این فاصله ای که این اشتغال بخواد به وجود بیاد چی؟ چه ادهی فدا میشن؟ این رقابت هایی که به وجود میاد، این آزادی بده، لحظ آزادی اصولا سریع دهنده خیلی مطلوبه. ولی خب آیا این آزادی در عمل هم به همون نتایج شده منجر شده یا نشده؟ جز این بوده که ما بس اینجا بحث که بعدن داشتیم درست یه دیگه هستش که من کسی کتاب یادداشت کردم همون مثال ماهی های بزرگتر که ماهی های کوچکتر میبرن که ایشون میگه وقتی از اصطلاح مالکیت و کار از هم جدا میشن طبقه متوسط به طور کلی از بین میره و این درست عیناً اون چیزیست که امروز این رادیکال های امریکا و اصطلاح اروپا و رادیکال های غرب اینجی هستن که فوتبالان همساله هم حتی گردش تا وجودی این هم همه دارن میگن و این هم که همه از اون یاد گرفتن به طور کلی باز ببینید برای چندین بار من پاسداری درس اجتماعی واقعا برای خودمان بیشتر از همه درس بود من اصلا هم چیزی به عمرم ندیده بودم وقتی دیدم چه هر دامنش دستیه و چقدر خوب میشه پیش رفت صرف اونی که بریم ببینید مثال میشه اینطوری تشبیه کرد که میگیم بریم از این راه ولی آیا هدفی که از این رفتن این راه داریم چیه؟ آیا سرمنزل مقصود اونجا هستش که بریم یا فقط همین فعلا بریم از اینجا؟ موضوع اینه ثروت به وجود بیاد آیا ثروت باید وسیله باشه یا باید هدف باشه؟ این رو داره سوال قرار میده بنابراین هر دوتاش اقتصادی هست هر دوتاش اقتصادی ولی اقتصادی که به قول مرحوم 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 مرحوم
یعنی در واقع کل اقتصاد رو گرفته جلو مثلا این سمور سوال قرار دیده وارد فهم اقتصاد اقتصادی که متعارف هست اقتصادی که معمول هست الان پر شده از معادلات و فرمول ها و منحنی ها و چیه توی این وارد نشده هیچ وقت
دیدی که من دست سی نردیم آنه من
نمیدونم اگر اقتصاد نیسته که نداریشن رو دست خلاصه با دکشه بیداریم و شروع کنیم از این دماغه موندیم بحث داریم این که ماشین بارست این کار شدن تعداد کارگران میشه این چیزی که فرض کنه جهت کارگر میتونن انجام بده یه ماشین به تنهایی انجام میده از نظر کلاسیک ها خب این ماشین جدید کارها رو ارزان میکنه به خاطر ارزان سوری کمتری که داره و سرفند و به معاد این استفاده برای مصرف کننده که کارگر خودش هم یک مصرف کننده هست میشه و در اثر آزاد شدن مقداری از منابعی که در این راه به کار رفته کالاهای جدیدتر و تولیدات بیشتری به وجود میاد که طبعا ایجاد اشتغال بیشتری میکنه این از نظر مکتب کلاسیکا بود یا آزاد خواهان ولی از نظر سیکوندی اینطور نیست و نه تنها اونهایی که از سرار به خارج از سر ماشین از کار اخراج میشن چیزی را از دست دادن بس اونهایی که باقی میدن و هنوز در کنار ماشین کار میکنن چیزی به دست نمیارن از نظر سیسموندی بهتر که در اجاره به کار گرفتن ماشین کارگران از کار اخراج نکنند و این به طور سریع نمیگه ولی برداشت من از مطلبی این هستش که اگر بخواهیم بگیم ماشین اشکالی به همه
خیلی برای دکتر آور نه
اگر بخواهیم بگیم که ماشین ضرری به طبقه کارگرده میزنه باید بگیم که در ازایش باری که از دوش کارگر برداشت میشه به دست به این ماشین فراغت بیشتری برای کارگر تخصیص داده میشه که عبارت اگر از دست و از کار در روزه 4 ساعتش رو ماشین میتونه انجام بده به جای این که 4 نفر کارگر اگر بخواهد 10 تا کارگر در روز کارگر بگیرن ساعت کار رو بیارن به همون نسبت پایینتر که اینها بتونن به اصطلاح از فواید این ماشین استفاده کنن در این صورت هیچ مخالفتی با ماشین نداره البته نظر خیلی سریح سوزادی به ماشین اجازه فرمید من این امروری از خودش میکنم که دیگه خیلی
ما در جای دیگر گفتیم باز هم لازم می‌دانیم که چه کنیم که فاجعه واقعی در تکمیل و اصلاح ماشین‌آلات نیست بلکه در تقسیم نادرستی که از محصولات آنها به عمل می‌آوریم. هر وقت ما بتوانیم با مقداری معین کار محصول بیشتر به دست آوریم، باید به همان نسبت بهره‌مندی بیشتر داشته باشیم و یا از استراحت بیشتر برخوردار بشویم. کارگری که صاحب کار خود باشد، وقتی که در دو ساعت کار بکند، ماشین بتواند همان مقدار محصول تولید نماید که در تقریباً در 14 ساعت کار تولید میکرد، پس از دو ساعت اگر احتیاج نداشته باشد و یا نتواند نوزاد محصول خودش را به فروش برساند، از کار دست میکشد. ولی در سازمان کنونی اقتصاد که کارگر به حال بردگی درآمده، ناچار است با وجودی که ماشین قدرت تولید او را اضافه میکند، نه تنها کمتر کار نکند، بلکه متحمل زحمت بیشتر هم بشود تا همون موضوع ساقل خود را حفظ نماید. اندیشه حقیقی سیگموندی کتاب رنجید ماشین با صراحت کامل در این قطعه قرار شده است. البته این خودش پایه‌گذاری میکنه اتحادیه‌های کارگری که بعدها وجود میاد و اینکه الان در قراردادهای کارگری که منعقد میشه در مثلا آمریکای متحده فقط یکی از موادی که حتما در کنونه میشه همین استفاده از اتوماسیون سلانه ماسیون که دور بودون کارگر میشه که تا چه حد میتونن و حتی یکی از منعقدین سیستم های انجیزیان خطی و راستی کاری نداری این هستش که به همین دلیل اتحادیه کاری داری نباید بیشتر به تحبیت بشه و باید خودوده و قدرت مخواسته بشه چرا که اینها بالا شده که اختراعاتی در مورد کاری نموردن حجمی کنید و از سنویه به روز آمده که این همیتون در نصر به صلاح قصه شده به خاطر همین اتحادیه کارگری که این رو مثلا اگر بخوام این رو بیارن در صنعت معرفی بکنن تو مخالفت این ها دون میشن و به خاطر این کار هست. البته در این مورد ایشون معتقده که در هر رشته از صنعت تقاضا برای وجود داشته باشه رقابت به نفع جامعه است. این در تایید گفتار رسمی که به هر حال و در هر صورت رقابت رو در لازم و کافی برای پیشرفت اقتصاد ببینه ایشون تاکید میکنه حالتی رو که تقاضا برای اون کالایی که بتونه درش رقابت بره وجود داره یا نداره. اگر تقاضایی وجود داره و رقابت به وجود میاد در اون صنعت مسلماً این سهمیه به صلاح تولید اون کالا رو میرسونه باعث این کالا رو موندن هزینه میشه که طبعا جامعه ازش استفاده میکنه. ولی در صورتی که تقاضا برای اون وجود نداشته باشه و تنها رقابت به وجود بیاد در این کالایی که به صلاح تقاضاست تا حدودی میشه گفت ثابته ولی بیشتر از این کشش نداره اصطلاح اون برای جامعه شوم و خطرناکه. چرا که دیگه رقابت در اینجا بهتر کردن جنس و به اصطلاح ارزونتر کردن و دست عده بیشتر رسوندن و یا بدون واداشتن به اینکه استفاده بیشتری از این ببرن یا عده بیشتری از این کالای جدید اگر تا وارد استفاده ببرن باعث میشه که در مورد هزینه تولید رقابت متوجه بشه و تا اونجا که سرمایه‌دارای قوی‌تر سرمایه‌دارای ضعیف‌تر رو از بین می‌برن و این به اصطلاح یه حالت انحصاری به وجود میاره. همون سیاستی که امروزه کالی تشکیل تراست‌ها و کارتل‌ها رو پایه‌گذاری کرده. به عبارتی به طور کلی هر رشته از صنایع و یا هر قسمت از کار که مفید به حال جامعه باشد سودمندی آن همیشه به نسبتی که رقابت در آن آزادتر و عامتر است بیشتر است. این دلیلی که نمیگه
ولی ایشون میگه رقابت خوب و بالارسیت در فرق ها میتونه تکمیر کارفرمایان به محصولی که محصولی محصولاتی میشود که تبادل زیادتری برای آن وجود دارد، ولی در حالت اصل شوم و خطرناک است، زیرا اگر میزان مصرف ثابت و راکد باشد تنها نتیجه رقابت این است که کارفرمایان ماهر و یا آنها که سرمایه بیشتر دارند رقبای خود را با عرضه کالای ارزان پیش در شکست کنند و مشتریان آنها را به سوی خود بکشند بدون آنکه یک جامعه از آن سود ببرد. و خب به نظر من این یه تشخیص خیلی خیلی قاطع و منطقی هستش، کاملا علمی هستش این توضیح که رقابت ضرورت که اونطور که خیلی و کاردون هست کنند یک مختلف مثل رقابت به هر صورت و بدونش کنون مداخله دولت در این میدونی که نه همون چیزیست که اگر بخواییم تعمیمش بدیم الیزه باید تقسیم کشورهای جهان به فقیر و غنی شده هستان، نه تنها این تقسیم کار از نظر اسمی که داره تقسیم بین‌المللی کار شده در سر تا سر دنیا. نتیجه گیری که میکنه در اثر این رقابت اگر بخواییم توسعه تجارت ملی ایجاد یک طبقه بدبخت و بیمار باشد، باید بگوییم که این قیمتی بسیار سنگین است و بعد اضافه میکنه سود کارفرما در بعضی موارد چیزی جز غارت کارگران موجود نیست. او به این دلیل که چه میزند که کارگر از پیش از آنچه خرج میکند تولید نماید، بلکه به این علت است که به کارگران مزد متناسب با کار آنها را نمیپردازند. چنین صنعتی بلای جامعه است. به عبارت دیگه باز هم دکتر خلاصه میشه گفتش که این تفاوت بین اینکه تولید بیشتری به نفع جامعه باشه یا این تهدیده کلی به قیمت زحمت بیشتر کارگر یا از حق کارگر باشه. و خب در حال نتیجه خواهی دید که بسیاری از افکار ایتمولی هم اونهایی هستش که نه تنها اصطلاح الهان بخش مارکس بوده، بلکه حتی در مورد کینز و ویکسل و سایرین هم باز مثلی از افکار بیشتر در مورد مصرف تجمعه نهایی ها همه ببینید که برمیگرده به اصل سیگموندی و اگر ایشون رو پیشرو اصطلاح منتشر نظرون لاغت پیشرو کتاب رو سرانداز کنید. سیگموندی به خوبی نشان داده که رقابت چیز گوناگونی و روی این ترتیب راه را برای کسانی باز کرده است که به حق از دولت میخواهند حدودی برای رقابت معین کنند و قواعدی در مورد آن مقرر دارند. بعد اینجا یک تشکیل هستش که البته از نظر نویسنده هم این تشکیل فقط در صورت ظاهره و در بحث زیاد ارتباط پیدا نمی کنه که بین ارزش اضافی کارل مارکس و ارزش بهتر سیگموندی. من برای اینکه زیاد وقت گرفته نشه این جلو فرمی کنم این قسمت رو همین طوری چون خیلی روشن نمیشه نرفول میکنم. بیشک در بعضی از موارد بیان سیگموندی نزدیک به بیان آوین و سنسیمونیان و مارکس است، مثلا در کتاب او به نام مطالعات واجد اقتصاد سیاسی که این جملات خوانده می شود. شاید بتوان گفت که جامعه جدید به خرج طبقه زحمتکش از سهم تجمعات کارگر کم می شود زندگی می نماید. این دو تصریحاتش رو گلان مارکس را می آورد. در جای دیگر می گوید این غارت است، ثروت از مال فقیر به سود ثروتمند است که شخصی ثروتمند از زمین حاصلخیز به خوبی چشم کار شده درآمدی به دست آورد که او را فرق در ثروت و تجمل بکند، ولی کشاورز موجد آن درآمد کشاورز به موجد آن درآمد از گرسنگی نمیرد و نتواند به آن دست بزند. خب اینجا خیلی شدید میگه، یعنی میشه گفتش که صد درصد عینا نظیر بیانیه مارکس، ولی باید بعدش رو توجه باشه. حتی به نظر میرسد که
نظریه ما سبب کارخانه سبب زمین که مثلا
خب این یکی از اصطلاح اعتبارات که برای نظریه قائل هستن و چونی که دوستت مبارده خواهیم دید، این در یک مثال هم صنعت و هم کشاورزی و هم تجارت رو هر سه تا رو اصطلاح بیان میکنه و عین نظریاتش رو در هر سه بخش زیاده
میکنه.
سیسموندی برد.
خب درست نظری مارکس هم ارزش اضافه شامل بخش کشاورزی هم میشه.
چطور؟
یعنی که او هم قاعده دیگه میگه فرودار هم وقتی حق فروداری که خودشون میگیره از وسال از قیلیت در واقع هم ارزش اضافه.
اون خب اون حرفت معروفه که در زمین کار مرده و کار زنده کار خواهم از باید میتونی کار تجاست مرده مرده ولی خب کشاورزی به هر حال اون اگر کسی بخواد بگه به دلیل دیگر باید بگه در چیز اون خواهد بگه که کارخانه مولد ارزش نیست توجه کردی؟ کارخانه فقط مستحلک میشه و فقط به اندازه که مستحلک میشه فقط ارزش داره و بنابراین هر چی که بیش از قیمت کارخانه ارزش ایجاد بشه نتیجه کار کارگر تو به دلیل این که کارخانه خودش یک کار مرده است اما خود در کشاورزی این حرف میشه در من یاد نیست در هیچ جا که در باب کشاورزی هم این کلمه ارزش اضافی آمده بود
نه به کار که میبرم یعنی من دیدم و شنیدم که همین تحلیل داره مثلا نوع ماهی تو یا دیدم این هم بحث ارزش اضافی مطرح میکن حالا نوع توجیهش و این ها وقت دیده
در هم
حتی به نظر میرسد که سیسموندی در بعضی از تعریفات خود نظریه ارزش اضافی کار مارکس را با اصطلاح ارزش بهتر بیان کرده باشد که از اوطه نویسنده با این موافق نیست که در بیان کرده ولی در واقع اینجا چیزی جز جناس نفسی نیست تعریف سیسموندی از ارزش بهتر سخن میراند قرار او ارزش همواره و زایری است که همه‌ساله در هر جامعه مترقی نه از کار تنها بلکه از همکاری سرمایه و کار حاصل میشود
این از باید کسی مونده میده که بیاده که مونده
حتی به نظر نیست که کسی مونده در بعضی تلفات خود نظریه ارزش اضافی کار مارکس را با اصطلاح ارزش بهتر بیان کرده باشد ولی در واقع اینجا چیزی که کنار سلفتی نیست وقتی که کسی مونده از ارزش بهتر سخن میراند برای او ارزش همواره متضایدی است که همه ساله در هر جامعه مترفی نه از کار تنها بلکه از همکاری سرمایه و کار حاصل
میشود
نظریه مارکس که تنها کار موجب ارزش است و بنابراین سود کارفرما و بهره سرمایهدار ثروتی از مال کارگر است به کلی از چشم نظر سیسموندی
خارج
البته سیسموندی به هر درآمد کار رو از درآمد نت جدا میکند این تفاوتی از اینجا حاصل میشه یعنی به نظر او درآمد اخیر هم مانند درآمد اول مشروع است زیرا این نوع استفاده کنندگان از درآمدهای بدون کار این صحبت معروف آن به سبب کارهایی که قبلا انجام گرفته و این بحث میرسه جاست که ما کار سالانه را سودمندتر ساخته است حق استفاده ثابت بر آن پیدا کرده است حق ما که دوستان رو سر اینکه در مورد ارث هم تعمیل میداد که یه پدری مثلا کار میکنه زمین چیزی با این وقت به خاطر اینکه مثلا حتی درش طرف پای بیشتری باشن و این اگر که این شخص در آن مالکی خودش کاری نکرده ولی مرحوم کار پدر کرده وقتی سیسموندی از قصد حق کارگر و قارت شدن او سخن میراند مرادش این است که گاهی که موضوع به کارگر موضوع کمتر از استحقاق پرداخته میشود موضوعش کافی برای زندگی نیست و از نظر بشریت باید خاراتی بیشتری به او داده شود ولی به هیچ وجه نمیگوید که پرداخت قسمتی از درآمد محدود به وسیله مالک یا سرمایهدار به خودی خود ظالمانه و نامشروع است خاصمی که در همین رابطه مداره صحبت کار اون کمک میکنند این در مورد همکاری سرمایه و کار هسته و کسی که مالک آن است که جوگان کمکی که به کارگر میدهد حکمتی از مسئول کار او را که بیش از مصرف او برداشت میکند این وقتش بیش از مصرف در اینجا خیلی مهمی برای که برپا کنیم که ایشون میگه تنها در صورتی حق مالکیت شناخته شده هست که کارگر در دفاع کامل و به اندازه احتیاجش ندهد به عقد معیشتی به اندازه که بهاصطلاح همون چیزی که مارکس ما فکر میکنه تعبیر میکنه به
مایحتاج قبول شده اجتماعی زندگی، یعنی فرض کنم سطح هزینه زندگی یا سطح زندگی در یک سطح آبرومند باشه که ما مثلا در حکم ساده ورزی کرده داریم که باید مطابق اون گذشته او به زندگی تعمین بشه درد بیاری سختی بشه به طرفکار که بیش از مصرفون رو برداشت میکنن. البته این قسمت سطح بزرگی اینجا این رو هم خودش مختلف میشه، کارفرما میپوشد که برای کارگر چیزی جز آن که برای بقا و زندگی او لازم است باقی نگذارد و هر چه مازاده بر آن باشد به تصرف خود در میآورد، یعنی این کیفیت ضرورت ندارد و مورد نظر یوگاس نتیجه قطعی قوانین ارزشی شرط لازم ممکن باشه ولی شرط کافی نیست و من میتونیم تعریف کرد. اینجا یه انتقاد خیلی قشنگ کلمه امروزی اشاره کرده به دوستانی دو خط و خیلی اصول منظی از این رو از کلاسیک ها میگه. قضیه تطابق نفع خصوصی با نفع عمومی برای او از که این به خلاف یه فرض نظریه از جمعه مسلمات بود زیرا مگر نه بر تو اصل اصلی رو محکم استوارد نخست آنکه هر کس نفسیش را از یک حکومت جاهل و غافل به سرکش کشیدهد، دوم آنکه مجموع منافع افراد نفع عموم است. به سطح هدی که از این دو عرص به متعارض قابل تردید نیست، پس چرا حقایق امور مکذب نتیجه آن است؟ از کنه که در مورد
دو اصل چی رو بلا دو اصل چی بود؟
ببینید از نظر اسمیت میگه که حکومت آخه چطور ممکنه که حکومت نفع افراد رو بهتر از خود افراد تشخیص بده؟
تشخیص بده بله.
دوم این که وقتی افراد نفع خودشون رو در نظر بگیرن مجموع چون جامعه مرکب از افراد نفع خصوصی افراد منجر به نفع جامعه
میشه.
اون میشه چرا که دیگه
خود بخواه اینها رو مبنی به آزادی اقتصادی ها.
بله. پس اگر این صحت هرچی که از این رو اصل متعارف قابل تردید نیست، پس چرا حقایق و امور مکذب نتیجه آن است؟
خب میشه اصل متعارف نیست، اصل متعارف نیست که واقعا غیر قابل تردید باشه. اینا هر دو اصلا دومیش هر دو قابل تردیده. این که حکومت واقعا بهتر بتواند بهتر از افراد منافع افراد تشخیص بده، این مثلا چی؟ این که نمیتواند یه اصل متعارف یعنی بدون تحلیل این که نه حکومت رو بذارید این که به حاکم بیشتری حالا یا در حکومت تغییر هست در خصوصیت تغییره فعلا اگر بخواهد یک دستگاه حکومتی چون کارش اداره و سیاست این هست هر فردی به همون محدوده کوچیک خودش به منافع خودش میاندیش ولی منافع کلیتر نمیتوانن افراد بیاندیشن و قهران حکومت میتوانه راهنمای افراد واقع بشه. اصل دومیش هم این که مثلا این که اگر همه افراد عنوان منافع فردی برن خود به خود به طور فردی به منفعت عموم منجر میشه این هم قبول تکیه کاملا فردی
برن، یعنی نفع یه شخص ممکنه در صورت تأمین بشه که نفع تبها شخص دیگه میره پا روز بشه.
البته به طور مطلق اگر بخواد باشه ها در این که خب همون لطه این سیستنگی این هم که میخوام یه راه دفتی در موقع رقم بده بگرم بین آزادی مطلق و بین کنترل مطلق
در مورد تمام سارت
را برمیده از این که واقعا نوع حکومتی باشه. بله این در مثلا حکومت به همین جوره در مشکل همین جوره یه میشه با هر
حکومتی برای که
باید
باشه.
حکومت واقعی اگه بخواد باشه، مثلا فرسن دموکراسی واقعی اگه بخواد باشه، مردم که نماینده انتخاب میکنن برای چیه؟ در واقع نایب میگیرن از خودشون برای مطالعه در یه سر سلم مسائلی که اونها هر یک هر یک وقت مطالعه شنه دارن و این برای اونها مطالعه بکنه و بر اساس مطالعات خودش تصمیم بگیره از طرفی. این دیگه شامل مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی همه یه حرفا میشه. این حکومی مقصول واقعی ده که بعد اون از اونها نمایندگان یاد برن حیات دوره کنه اجرا فرمزه فهمید.
در مورد این چون این قسمتش در مورد ما چیزی به صلاح سباحت و بحث زیادی پیدا میکنه، من این که اول حق کارگر رو میخواد ببینیم تا چه حد این چیزی به نظر من اومده و این مشکلی که تحمیل به سوستان و سوستان دارن و یا لاغل انگلیزی ها معتقدن که این حال دارن این هستش که خب ما میشیم این سطح زندگی، این سطح زندگی را ما رو عدد و رقم با سمیت شبت میمیشیم زندگی با وقت چیزی، ولی اگر همین طوری دیدیم که خب آبرومند زندگی بکنه یه ایار آبرو از نظر گوینده چیه و از نظر سنهنده چیه، ایشون تا حضور اینجا میاد مشخص میکنه ولی بازم به نظر ما خیلی عمومیه و دلیگر نمیتونه تحریف بکنه. شخص فقیل به وقتی به کارش و به علت احترامش به مالکیت دیگری حقوقی پیدا میکنند، مثل حق مسکن و حق پوشاک و تمیز سالم و حق خوراک و زیاد متنوع و کافی برای حفظ نیرو و سلامت او. حق ثروتمند وقتی آغاز میشود که تمام این امور برای کارگر فقیل از ثمر کارش تامین گردد بباشد یا تامین گردد، پس فقط این مازاد است. این مازاد بعد این مازاد بعد از تامین نیروی همه که منبع غنا و تجمل را تشکیل میدهد. در اینجا به خوبی معلوم میگردد که قرار به سیسمودی از قصد حق کارگر اینجه درسته توضیحیشون اینجه توضیح تناقض هیرانتاور منافع خصوصی و نفع عمومی را در کیفیت اجتماعی زمان یعنی توضیح نامساوی مالکیت بین افراد که عنوان قدرت نامساوی کردان برای طرفین معامله را جستجو میکنه. پس این بحث رو تا اینجا بحث جدیدی که رو میخواید که فرمشه دنباره اون حالتا مکمل رو استفاده با کنکشون اینه که توضیح فرق و فاقه دوده مردم و بحران ها که ما عوض کردیم رو بعد شده سندر کارمات که رسی خیلی تبدیل کردیم که در اثر جدایی مالکیت و کار به وجود میاد.
بحران میشه کلی ها این نقصانات
اصلا که در اقتصاد جواده ها ما یه بحران داریم، لغت کلی هر حالتی که سیر طبیعی مثلا یا خیلی نرمال از این در آماری و فترسی که داری اتصال باشید، یعنی تورم و رونق زیاده اصف خودش یه رو بحران، اقتصادی و رکود خودش یه بحران دیگه. این قوت به دستگاه منحنی رو که نشون داریم در یه واحد زمانی مثلا قانون بالا و قانون دوباره بالا و این هم داره که مثلا در طول زمان ادام پیدا کنیم، هر کدوم از پایین ها یا بالا ها چه در نهایت بسیار رونق که خود تورم وجود میاره و چه در نهایت اقتصادی که خودش باعث رکود میشه، اینها هر دو بحرانه و اینجا بحران رو با اصطلاح کسادی بیشتر در اصطلاح عامیانه بحران با کسادی این طرف عامل قرارو میشه. این مورد اینکه این اشتباهی که پیش میاد این در اصطلاح در
نوستانات
ترجمه میکنه بهتر
مثل لغت بحران نمیشه لغتی قدیمی هم هر حال ولی این
اصطلاح اقتصادی بحران
نه از نه لغت بحران که اصلا کده
اسمه
این سرمین عربی اصلا هست؟ نیدونم بخش شکل این رو پشت
بخش
یه اصل برای اصطلاح طبیه که اصل با در بعض بیماری ها در یه مراحلی که میتونه در حسبت یه روزهای معین اینا میگفتن اینها ایام بحران بیماری و وقتی که بیماری خیلی شدت میکنه دیگه بیمار داره در حالت موجعیات در حال جنگ بیماری است که یا تدریج یه دفعه قطعی میشه که میمیره و یا عرق میکنه دیگه مطمئنن هم خوب میشه و حالا خیلی رسی گفتن بحران که همون شدت به هم خوردن تا آدانه زرد
زیاد هم خوبی
حالا تو خیلی استنام شد بحران های سیاسی، بحران اقتصادی، بحران روحی، بحران های روحی همین هم بیان بحران
هر حالت دور از تعادل
بله
شدتی هم بسته بسته
اون نهایت شد.